أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، ان شاء الله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف به خطبه 104 نهج البلاغه رسیدیم، خطبه ای که در ظاهر کوتاه است ولی مطالب بسیار ژرف و عمیقی در او نهفته است. و من خطبه له علیه السلام، یکی از خطبه های حضرت است که البته بخش ابتدایی این خطبه شباهت بسیاری با خطبه 33 نهج البلاغه داره، همون گونه که سید رضی رضوان الله علیه در پایان خطبه می فرماید و قد تقدم مختار هذه الخطبه. من قبلا یعنی در خطبه 33 بخشی از این خطبه را ذکر کردم، اینجا چون که مطالب جدیدی داشت به طور مجزا بار دیگر خطبه را آوردم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وليس أحد من العرب يقرأ كتابا. خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد، به رسالت ارسال کرد برای هدایت مردم، در حالی که وليس أحد من العرب، این واو حالیه است، یعنی در حالی که هیچ کدام از عربها نمی توانستند کتاب را قرائت کنند. ولا یدعی نبوتن، و هیچ عربی ادعای نبوت نداشت، ولا وحین، ادعای دریافت وحی را نداشت. امیر المؤمنین در اینجا چند بحث را مطرح می کنند. یکی این که عرب ها نمی توانستند کتاب بخوانند، سلام علیکم و رحمت الله، یکی بحث ادعای نبوت و یکی ارتباط نداشتن با وحی است. سوال اولی که مطرح میشه اینه که چطور حضرت فرمود لیس احدون، این لیس احد به معنای هیچ است، هیچ یک از عرب نمیتوانستن کتاب بخوانند. خب اینجا سوالی پیش آمده برای بسیاری از افراد و سوال هم سوال بجایی است، علیکم السلام و رحمت الله، چرا امیر المؤمنین نفی می کند مطلق علم و سواد را در قبل از بعثت، در حالی که همه ما می دانیم قبل از بعثت عده‌ای با سواد بودند و اصلا اون اشعاری که می نوشتن به کعبه آویزان می کردن، این خودش نشون دهنده اینه که یه عده‌ای سواد داشتن که می نوشتن، حداقل یه عده‌ای معدودی. چرا امیر المؤمنین نفی می کند مطلق علم را، مطلق سواد را؟ این سوالی است که مطرح شده. قبلا در خطبه 33 هم این جمله بود و توضیحاتی دادیم، مجدد و مکرر عرض می‌کنیم. اینجا چند قول مطرح است. قول اول اینه که بگیم منظور حضرت اغلب بوده، نه 100%. مثل اینکه میگیم امروز هوا از همیشه گرم‌تره، نمیخوایم بگیم در تمام طول سال امروز گرم، میگیم خیلی گرمه، همیشه را ذکر میکنیم ولی اغلب منظوره. امروز هیچکی نیومد سر کلاس، 5 نفر آمدن ولی چون اکثریت نیامدن میگیم هیچکی نیومد، یا امروز همه آمدن کلاس و اینکه 2 نفر غایب بودن ولی میگیم همه. یک پاسخ اینه که حضرت میگه اکثریت عرب بوی از علم، فهم و سواد نداشتن. توجیه دوم، چرا حضرت فرمود هیچ کدام از عرب کتاب نمیخوندن، در حالی که ما میدونیم یه عده‌ای حتما کتاب میخوندن. پاسخ دوم اینه که مقصود از کتاب هر کتابی نیست، منظور این نیست که عرب ها بلد بودن الفا رو بخونن یا نه، مقصود از کتاب، کتاب آسمانی است. شاهد مثالمون هم اینه، چون بلا فاصله بعدش فرمود ولا یدعی نبوتن ولا وحیا، صحبت از نبوت است، صحبت از وحی است، صحبت از کتاب آسمانی است. بین عیسی مسیح و رسول مکرم قریب به 600 سال فاصله افتاده و دوران دوران فترت بود. مردم ارتباطی با کتابهای آسمانی نداشتند. حضرت میگه مشکل جامعه‌ای که قبل از بعثت بود و جاهلی بود این بود که با وحی سر و کار نداشت، با کتاب آسمانی سر و کار نداشت و به این حال و روز افتاده بود. این دو پاسخ. پاسخ سوم هم این است، اگر کسانی در زمان جاهلیت سواد داشتند، افرادی بودند یهودی یا مسیحی. یهودی ها از شام آمده بودند، مسیحی ها از یمن آمده بودند، لذا هیچ کدام از اینها عرب حجازی نبودند. اگر حضرت فرمود عرب حجاز سواد نداشت، کاملا درسته. اینهایی هم شما میبینید سواد داشتن و خوندن نوشتن بلد بودن، اینها مهاجرینی بودن که در کتابهای مقدسشون نوشته شده بود پیامبر آخرالزمان در این سرزمین ظهور میکند. اینها آمده بودن که پیامبر آخرالزمان را ببینن، ولی عرب حجازی نبودن. قول دوم قول بهتریست، یعنی اگر حضرت فرمود کسی سواد نداشت، منظور سواد خواندن کتاب‌های آسمانی، کسی با کتب آسمانی در ارتباط نبود. اگر نه سواد خوندن و نوشتن کم و بیش در بین عرب‌ها بوده است. فرمود زمان جاهلیت زمان اینچنینی بود، وحی در کار نبود، پیامبری نبود، ارتباط و استصال با کتب آسمانی نبود. خب مردمی که از وحی دور بشن دچار جاهلیت میشن، مردمی که از حقایق آسمانی و ملکوتی دور بشن به جاهلیت خواهند افتاد. و بارها عرض کردیم جاهلیت یک زمان و زمین نیست، جاهلیت یک فرهنگ است. امروز هم اگر جامعه ما و هر جامعه از کتاب آسمانی دور بشود، از وحی دور بشود، از اهل بیت دور بشود، این جاهلیت است. جاهلیت که زمان نبود، جاهلیت فرهنگ دور شدن از وحی است. اگر مردم به کتابهای فلاسفه غرب و شرق بیش از قرآن اعتماد و اعتقاد داشته باشند، هشت و نشتشون با گوشی بیش از قرآن باشه، هشت و نشتشون با کتابهای ضد دین بیش از کتابهای دینی باشه، این فرهنگ فرهنگ جاهلی است. خب در یک چنین فضایی بود که رسول مکرم مبعوث شد، آمد تا جامعه منحط را، انحطاط فرهنگی و اعتقادی را از میان بردارد، توحید را، اعتقاد را، اخلاق را به جامعه برگرداند. فقاتل بمن اطاعه من اصاح. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین سه دست افراد را ذکر می کند. در کنار این بعثتی که اتفاق افتاد، پیغمبر اکرم مبعوث شد، بارها عرض کردیم بعثت، شخص پیامبر به تنهایی کاری از دستش بر نمیاد، چون اصلا سنت الهی بر این نیست همه چیز را با معجزه اداره کند. ما پیامبری را فرستادیم، معجزاتی هم به او دادیم که بفهمید حقانیت او را. الان دیگه مردم باید پای کار باشن. لولا حضور الحاضر است، اگر مردم نیاین کار پیش نمیره، پیغمبران کارشون و کمیتشون لنگ میمونه. ما آمدیم هدایت کنیم جامعه را، حرف ما حق است، معجزه هم گفتیم، مردم نیامدن، نیان، بیش از این وظیفه‌ای بر عهده ما نیست، مردم خسارت میکنن. حضرت فرمود سه گروه از مردم در جامعه بودن به طور کلی، چه اونهایی که همراه شدن چه اونهایی که همراه نشدن. گروه اول کسانی که جزء انصار پیغمبر بودند، جزء مطیعان پیغمبر بودند. فقاتل، پیغمبر مبارزه کرد با دشمنانش به سبب همین دوستانش. فقاتل بمن اطاعه، جنگید همراه با دوستانش با کسانی که او را مخالفت می‌کردند. در جامعه اسلامی اون روز یک عده 100% مخالف پیغمبر بودند. خب چطور میشه در مقابل اینها ایستاد؟ با دوستان. حالا این جبههی که داریم حرفش رو میزنیم، قتالی که اتفاق افتاد، قتال در هر دو دوران است، چه قتال و جنگ نرم چه جنگ سخت، چون سالهای ابتدایی بعثت، اول بعثت، چون سالهایی که بعد از هجرت بود، جنگ دیگه رسمی شده بود، بدر بود، احزاب بود، خندق بود، خب فرقی نمی کنه. در هر دو موقعیت دوستان پیغمبر بودند، اطاعت کنندگان واقعی از پیغمبر بودند، مثل امیرالمومنین، که اینها در پیشبرد اهداف پیغمبر تأثیرگذار بودند. در هر انقلابی هرچه دوستان، یاران و اطاعت کنندگان واقعی بیشتر باشند، عمیق‌تر باشند، قوی‌تر باشند، اون حکومت، اون انقلاب، اون بعثت پیشرفت بیشتری داره. پیغمبر اکرم در بین بقیه انبیا بیشترین پیشرفت را داشت، چون بهترین دوستان را داشت. وجود مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود انی لا اعلم اصحابا خیرا ولا اوفا من اصحابی. تمام تاریخ را بگردید، دوستانی، همین 72 نفر، دوستانی وفادارتر و بهتر از دوستان من پیدا نمی کنید. حسین ابن علی مکتبش عالمگیر شد، اوج نفوذ را داشت، چون بهترین یاران را داشت. همه دعای ما در دعای عهد و زیارت آل یاسین اینه که خدایا ما را از انصار حجت ابن الحسن قرار بده، کسانی که مطیع باشیم، و المحامین ان و زاب، همه اینها یعنی ما بتونیم دفاع کنیم، حمایت کنیم، جرد محجوریت و قربت را از صورت حضرت پاک کنیم، بتوانیم با علممون، با قوت و قدرت جسمیمون، با کلاممون، با نوشته هامون مکتب حضرت را به پیش ببریم. این نیازمند است عزیزان، باید خودمون رو قوی کنیم، اونگونه که نصرت امام کنیم، اونگونه که هر وقت انشاءالله ظهور اتفاق افتاد، ظهور به سبب همین مؤمنین است که پیش میره. مستحضری در جریان ظهور اعجاز حداقل است، یعنی ما یکی دو مورد جریان اعجاز رو داریم، بقیهش خود مردمند، باید اطاعت کنند، پایمردی کنند، رشادت کنند تا حکومت پیش بره، تا دشمنان زمین بخورند، تا حکومت در جهان مستقر بشه. این نیازمند وجود یاران است. هرچه ما قوی تر بشیم ظهور نزدیکتر میشه، هرچه ما قوی تر بشیم، عمیق تر بشیم، انشاءالله زودتر میشود حکومت عدل مهدوی عالم را فرا بگیرد. پیغمبر اکرم گروه اول گروهی بودند که مطیع بودند، حرف گوش کن بودند، جان و مالشون رو در اختیار پیغمبر گذاشته بودند و پیغمبر به سبب همینها با دشمنان می جنگید. و اما حضرت فرمود یسوقهم الی منجاتهم، پیغمبر هم در مقابل این گروه اول یسوقهم، یعنی حرکت داد اونجا آنها را به اون جایگاه نجاتی که داشتند. مقصود چه در دنیا باشد چه در آخرت، نجات افراد در جرو اطاعت از امام است، در جرو اطاعت از پیغمبر است. نجات اینجاست، جای دیگر دنبال نجات نگردید. فرمود چون که اطاعت کردند، پیغمبر هم دست اونها رو گرفت به ساحل امن نجات رساند. حالا اگر کسی اون طرفی باشد، اطاعت نکند، مطیع نباشد، آیا او هم میرسه؟ خب سخت میرسه دیگه، یا نمیرسه یا بعد از مدت ها میرسه، غرق شدن ها داره، سختی ها داره، طوفان دیدن ها داره. ولی کسانی که مطیع محض باشند با آسودگی به سرمنزل مقصود خواهند رسید. گروه دوم، پیغمبر مبعوث شد، جامعه جاهلی آنگونه بود، سه دسته در کنار پیغمبر، در قبال پیغمبر بودن. یک، گروه اول، گروهی که مطیع محض بودن. دو، و یبادر بهم از ساعت انتزل بهم، گروه دوم کسانی بودند که کجدار و مریض بودند، گاهی بودند، گاهی نبودند، گاهی حرف پیغمبر در اونها تأثیر میگذاشت، گاهی حرف مشرکین در اونها تأثیر میگذاشت. اینها بالاخره یک بنمایه هایی از هدایت رو داشتند، عمق جانشون با پیغمبر بود، ولی بالاخره در عمل میلنگیدند، یه مقداری کند بودند، بطیع بودند، آرام حرکت، مثل گروه اول نبود که جان و مالشون رو در اختیار پیغمبر بگذارن، بگن آقا جان ما فدای شما، خانواده ما فدای شما، اموال ما فدای شما، ما آمدیم که اسلام سربلند بشه، شهید هم شدیم، جانباز هم شدیم، خانمون هم خراب بشه، هیچ ایراد. اینها به این مقدار قوی نبودند، ولی دلشون با این مکتب بود. توجه بفرمایید عزیزه، اکثریت جامعه اسلامی اون روز و اکثریت جامعه اسلامی امروز همینها هستند، کسانی که 100% مقداد و سلمان و ابازر نیستند، کسانی که قاسم و سلیمانی نیستند، ولی دلشون با این جریان هست، عزاداری محرمشون هست، اون اعتقادات اصیل رو دارن. حالا گاهی هم شلند، گاهی هم در یک مواردی اعتراض دارن، حتی مخالفت میکنن، حتی حرف امام رو نشنیده میگیرن، ولی بنمایه را دارن. پیغمبر در قبال این گروه دوم چه کرد؟ حضرت فرمود و یبادر بهم الساعه ان تزل بهم یحسر الحسیر و یقف الکسیر. خیلی تعبیر تکاندهنده و عجیبی است. یبادر بهم الساعه، یبادر از مبادرته، پیغمبر اکرم مبادرت ورزید نسبت به همینها. از ساعه یعنی مرگ را پیامبر بهشون هشدار داد، نه اینکه فقط هشدار بده، حرکت داد اینها را، پیش برد اینها را که جلو بیفتند از مرگشون. انتزل بهم، مرگ بر اینها نازل نشود در حالی که اینها دستشون خالی است، ایمانشون راسخ نیست، هنوز اعتقاداتشون درست نیست. پیامبر اینها رو هل داد، حرکت داد، قبل از مرگ تکلیفشون مشخص بشه، قبل از اینکه به مرگ برسن بار خودشون رو ببندن، اعتقاداتشون، اعمال صالحشون رو کامل کنند. یحسر الحسیر، یک عده از اینها بودن ضعیف بودند، ناتوان بودند، به برکت وجود مقدس پیغمبر اکرم ناتوانی و خستگی اینها برطرف شد. حسیر یعنی خسته، از کار افتاده. اینها یه عدهشون خسته بودند، در گیرودار جنگ های جاهلی، در گیرودار اختلاف طبقاتی، در این سختی هایی که پیش روشون می دیدن، اگر اسلام رو می پذیرفتن از قبیلشون ترک می شدن، کتک می خوردن، مشرکین اذیتشون می کردن، گاهی مجبور بودن که اموالشون رو بگذارن و برن. اینها یه مقداری خسته بودند، ولی به برکت وجود مقدس پیغمبر اکرم تعب و خستگی اینها برطرف شد. و یقف الکسیر، کسیر یعنی شکسته، شکسته بال بودن، استخوانی که بشکنه کسیر، یا جابر العظم الکسیر که در جوشن کبیر میخونیم همینه. ای خدا تو کسی هستی که ترمیم میدهی استخوان شکسته را. اگر آدمی زخمی برداشت استخوان شکست، یکی از اسامی الهی که خیلی کارساز اینه، یا جابر العظم الکسیر، خدایا گرفتاریم، مشکل داریم، شکستگی داریم، تو شکست و بند خوبی هستی، تو میتونی مشکلات ما رو مرتفع کنی. فرمود یحسر الحسیر، به برکت وجود پیغمبر این گروه دوم ناتوانی ها و ضعف هاشون برطرف شد و شکست بالان قوی شدند، ایستادند، به پا خواستند. همونهایی که دیگه احساس نمی کردند بتوانند روی پای خودشون بایستند، مقابل مشرکین بایستند، از این منجلاب جاهلیت بیرون میان، به برکت وجود و مقدس پیغمبر اینها بال شکستشون ترمیم پیدا کرد، سر پای خودشون ایستادند. تعبیر بسیار لطیفی است. گروه دوم 100% به سمت پیغمبر نیامدند، ولی پیغمبر 100% به سمت اینها رفت. اینطور نیست، ما در معادلات عادی خودمون اینطوریم، بگیم هر چی 100% به من احترام گذاشت 100% مخلصش هستم، اگر تو یه ذره به من بی احترامی کردی منم همونقدر با تو سرسنگین میشم. اینها کسانی بودن که حرف پیغمبر رو یه جاهایی نشنیدن، یه جاهایی از مشرکین تبعیت کردن، یه جاهایی ترسیدن از مشرکین، یه جاهایی اعتقادات جاهلی خودشون رو هم به دوش کشیدن و آوردن، و ولی پیغمبر آمده است برای هدایت، پیغمبر آمده است برای دستگیری 100% به سمت اینها رفت و به برکت همین حرکت پیغمبر تمام این شکستگی ها، ضعف ها از بین رفت. این جمله جزء عجایب کلام امیرالمؤمنینه. فرمود فیقیم علی حتی یلحقه غایته. این گروه دوم کسانی بودند که پیغمبر یقیم علی بالای سرشون ایستاد، دست به دست، قدم به قدم همراه اینها شد، حتی یلحقه غایته، تا اینها را به مقصد نرساند دست نکشید، دست بردار نبود. این از رحمت واسعه پیغمبر اکرمه. اهل بیت پیغمبر هم همین گونه. ببینید عزیزان، این وظیفه پیغمبران است که ما را پیش ببرند. پیغمبر فقط دنبال انسانهای مستعد 100% نمیگردد. یه عده‌ای هستن سلمانند، حتی اگر دینشون هم چیز دیگری باشه، حتی اگر از بزرگان مکاتب دیگر هم باشن، نور حقیقت را میبینند، دست از همه تعلقات میکشند، میان در محضر پیغمبر. ولی همه که اینطور نیستند، همه که سمیه نیستند اینقدر زجر و شکنجه باز هم پای ایمانش بمونه. پیغمبر برای این سطح عوام مردم هم هست. همین مایی که کجدار و مریض، یه وقت ثواب، یه وقت گناه، یه وقت اعتقاد درست، یه وقت باطل، یه وقت خرافی، یه وقت جاهلی، همه اینها رو مخلوط داریم. رحمت واسعه پیغمبر اینه، ایستاد بالای سر اینها، دست اینها رو گرفت، برد رسون به مقصد، گفت الان خیالم راحت شد، الان دیگه کار تمام شد. زحمت و رنجی که پیغمبر کشید خیلی شدید بود، از تصور ما هم خارجه، ولی این زحمت را کشید. اعزه بزرگوار، خیلی از شما مشغولیت هایی دارید، کارهای فرهنگی میکنید، حالا یا دبیر هستید یا بازنشسته هستید، در مجامع مختلف علمی و فرهنگی کشور مشغولید. عزیزان، اگر کسی خواست کار فرهنگی بکنه، کار فرهنگی یعنی این، کار دینی یعنی این کلام امیرالمؤمنین. الان همه ما از شرایط جامعه نگرانیم، از شرایط آموزش و پرورش، از شرایط دانش آموز و دانشجو واقعا نگرانیم. دانشگاه ما، مدرسه ما، دبستان و دبیرستان ما از جهت اعتقاد، از جهت فرهنگ بسیار ضعیفه. حتی در اولیات اسلام، نه تنها، من نمیگم صفره، در برخی از مناطق این کشور دین و اعتقادات ما منفی 20 هستیم. یعنی هیچ چیزی از دین به بچه یاد ندادیم، هزاران شبهه هم در ذهن او هست، از کانالهای مختلف، سایتها، ماهوارها. یعنی او الان صفر نیست، منفی است. خب در چنین جامعه‌ای چگونه میشود کار کرد؟ این رو اول به خودم، خطاب به خودم عرض میکنم، بعد همه شما عزیزان. در چنین جامعه‌ای دلسوزی پیغمبرگونه میخواهد، باید دست بچه را گرفت، مقصد رساند. این که ما بگیم من حرفم رو زدم، اگر کسی خواست بشنوه، اگر کسی خواست نشنوه، این وظیفه ما نیست. وظیفه ما اینه برسانیم. طبیب و دوارم به طبه، تعبیر امیرالمؤمنین از پیغمبر اینه. پیغمبر طبیب مطب نشین نبود، یه گوشه بنشینه بگه هر کسی مریض بیاد پیش من. پیغمبر طبابتش را در کوچه و بازار می برد. هر جا مریضی گرفتاری، مریض مریض اخلاقی است، مریض مریض اعتقادی است، پیغمبر او را معالجه می کرد. وظیفه من و شما هم اینه. اگر کسی در این جامعه فعلی ما معلم است، دبیر است، با دانش آموز و دانشجو سر و کار داره، وظیفش خیلی سنگینه. عزیزان، نباید دست بکشید. اینکه از زندگی خودتون، از استراحت خودتون بگذرید تا یک نفر هدایت بشه، وظیفه است. وظیفه است در دنیایی که دشمن با همه توان داره هجمه میکنه، اعتقادات رو زیر سوال میبره، شبه پراکنی میکنه. اینکه ما بخوایم صبح تا ظهر بریم کلاس و برگردیم بعدم بگیم کار حل شد، حل نمیشه. با کار اداری کار حل نمیشه. پیغمبرگونه باید مبعوث شد در این دوران. زحمت کشید. گروه دومی که پیغمبر با اونها مواجه بود بالاخره مشکلاتی داشتند، خوب خوب نبودند، خرافاتی داشتند، شبهاتی داشتند، دشمن اونها رو تحریک میکرد، گاهی همینها بر ضد پیغمبر قیام میکردند، گاهی همینها برای دشمن هم خبرچینی میکردند، ولی پیغمبر پای کار اینها ایستاد، حرکت داد تا رساند. این جمله جمله مهمی است. حتی یلحقه غایته، هر کدام از اینها را برد رساند به مقصدی که داشتند. اینطور نبود دست بردار ازشون. در زمان و گذشته علمای اخلاق اینطور بودن، عالمانی که سمت اخلاقی داشتن. ما در کتب اخلاق خوندیم، کتبی که خاطرات بزرگانه، اینکه یک نفر اگر استادی طلبه ای را قبول میکرد، اینطور نبود که بگه خب صبحا بیا پیش من یه درسی به تو میگم، یه معراج السعاده ای برات میگم، برو خونتون. شبان روز حواسش به او بود. در چنین مکتبی است که مرحوم آقای قاضی 24 ساعته حواسش به شاگردان هست. خب این مکتب آیت الله بهجت پرورش پیدا میکنه، علامه طباطبایی پرورش پیدا میکنه، کسانی که استاد بالای سرشونه. حالا یه دانش آموزی که ما صبح تا ظهر اونم یک ساعت، یه معلم پرورشی، یه معلم دینی بره سر کلاس 4 تا مطلب بگه، خب تو یک ساعتش رو گرفتی، 23 ساعتش رو دشمن داره میگیره، بعدم انتظار داریم هدایت بشه به مقصد برسه، نمیرسه. یه کار جهادی میخواد، یه جهاد طبیعینی میخواد که ما اصل همین مطلب رو بفهمیم. پیغمبر اینطوری کار کرد ها، و جاهلیت را به اینجا رسون. جاهلیتی که حضرت فرمود چطوری بود؟ ما الان جاهلیت نیستیم، ما خیلی رشد کردیم. ما در اصول اخلاقی، اصول معرفتی، حتی بیدین هامون هم خیلی از مسائل رو قائلند، قائل به قانونند، قائل به اصول اخلاقی هند. حالا شاید گاهی کم و زیاد عمل کنند، ولی اعتقاد دارند. کار ما خیلی راحت تر از پیغمبره، ولی باز هم زحمت میخوان. و گروه سومی که امیر المؤمنین معرفی میکنه، گروهی هستند که الا حالکن لا خیر فیه، کسانی که هیچ خیری در اینها نبود و اینها هلاک شدگان واقعی هند. گروه اول مطیع و سرسپرده پیغمبر، گروه دوم کسانی که گاهی این طرف گاهی اون طرف، ولی اونها هم به مقصد رسیدند. و گروه سوم کسانی که حرف پیغمبر در اونها تأثیر نمیگذارد، کار فرهنگی پیغمبر در اونها تأثیر نمیگذارد و اینها جزء هلاک شدگان واقعی هست. خب این جمله هم باز جمله مهمی است. اگر کسی نخواهد هدایت بشود، حتی پیغمبر هم برای او خطبه بخواند تأثیر نمیگذارد، حتی معجزه پیغمبر را با چشم ببیند تأثیر نمیپذیرد. در هر جامعه ما یک عده افراد این گونه هم داریم. در قبال گروه اول که 100% مطیعن، اینها 100% مخالفند، اسیانگرند. خب ما اینها رو هم باید با قانونهای سختگیرانه سر جاشون بنشانیم، چون حکومت اسلامی نمیتواند بگه من در مقابل مخالفین و معارضین و همه اینها بیتفاوتم. نه، تو باید سفت با قوانین بازدارنده، با قوانینی که تنبیه کند، زندان کند، اعدام کند، و بتونی اینها رو سر جاشون بنشانی، چون حکومت حکومت اسلامی است. نکته مهم دیگری که حضرت اینجا فرمود، الا حالکن لا خیر فیه. در مکتب امیرالمؤمنین خیر داشتن به این نیست که فلانی آدم خیری است. چرا؟ چون که 4 تا جهیزیه داد. خب خدا قبول کنه انشالله، اون هم خوبه، اون هم کار خوبیست. ولی خیر هدایت است. آدم خیر یعنی آدمی که به فکر خودش باشه، به فکر زن و بچهش باشه، به فکر اطرافیانش باشه، اونها رو هدایت کند. خیر فرهنگی به مراتب ارزش و جایگاهش بالاتر از خیر اقتصادی است. کسی که بتواند با یه سخنرانی، با یه کتابی، با یه محفلی 4 نفر رو هدایت کنه، دست 4 نفر، این خیر است. چرا؟ چون خیر، خیر حقیقی در هدایت است. کما اینکه بی خیری در هلاکت است. بیخیری یعنی کسی که حرف پیغمبر رو نشنود. فرمود حتی اراهم منجاتهم، پیغمبر اکرم دست اون دو گروه اول را گرفت، یعنی اونهایی که مطیع محض بودن و اونهایی که بالاخره رسیدن، حتی اراهم منجاتهم. پیغمبر فقط سخنرانی نکرد براشون، نشون داد به اونها جایگاه نجاتشون را. اینم نکته مهمی است. ببینید بچه امروز صرفاً با شنیدن اقناع نمیشه، میگه نشونم بده. تو میگی بیدینی بد است، نشون بده بیدینی بده. خب الان ما میبینیم کشورهای خارجی بیدینند، خیلی هم زندگی خوبی دارن، رفاهشون هم از ما بیشتره، امکانات مادیشون، ماشینشون، بنز خونه هاشون اینطوری هست. خب شما میگید دین خوب است، بیدینی بد است، پس چطوری؟ این رو باید نشان بدهیم، گفتن کافی نیست. اینکه بگید دین خوب است بیدینی بد است کسی قبول نمی کنه. امروز باید نشان بدی. پیغمبر نشان داد به اینها جایگاه نجاتشون را. سعادت شما در چیست؟ شقاوت در شما در چیست؟ هلاکت به چه معنایی است؟ نجات به چه معنایی است؟ این نیاز به نشون داد. نشون دادن یعنی ملموس بودن. بچه بفهمه آقا پول ملاک خوشبختی نیست. زیبایی در ازدواج ملاک خوشبختی نیست. دختر خانم بفهمد، بداند و بگوید نه، و بفهمد مهریه سنگین تضمین آینده نیست. چه بسیار کسانی که مهریه سنگین داشتن یک روز خوش هم ندیدن، و چه بسیار کسانی که مهریهشون یا نداشتن یا خیلی کم بوده ولی زندگی خوبی دارن. ملاک چیز دیگری است، اشتباه نگی. این رو باید بهش نشون داد. پیغمبر حتی اراهم منجاتهم نشون داد به اونها، و بوعهم محلتهم، و اسکان داد خوبان جامعه را در محل و جایگاه مورد نظر. دست اینها رو گرفت، برد، رساند به اون محل و مأوایی که دیگه آرامش بود، که دینداری بود، که خدا باوری بود. فاستدارت رهاهم و استقامت قناتهم. این دوتا جمله بخش اول است. قسمت دوم خطبرم عرض می کنید. حضرت فرمود همه این زحمت ها اتفاق افتاد، خون دل ها اتفاق افتاد، رحمت واسعه پیغمبر شامل حال جامعه شد، با یک عده‌ای به جنگ برخاست. اون گروه سوم کسانی بودن که دیگه سر به راه نشدن. پیغمبر هم برای نجات گاهی نیاز دست به شمشیر بود. برای نجات دو گروه اول باید با گروه سوم به مبارزه برخاست. شما نمیتونی بگی آقا من فضای مجازیم رو رها میکنم. خب رها کردی اون گروه سوم دو گروه اول رو هم از بین میبرن. تو باید بتونی مدیریت کنی، باید بتونی گوش اونها رو بپیشونی که دیگه اذیت نکنن. بعد از همه این سختی ها، جنگ ها، نزاع ها، کشمکش ها، چه اتفاقی افتاد؟ ثمره چه بود؟ رهاورد بعثت پیغمبر چه بود؟ همش این دوتا جمله است. فاستدارت رهاهم. فاستدارت از دور است، یعنی چرخیدن، دور زدن. رهاه معنای آسیاب است، این آسیاب های دستی که گندم رو آرد میکنه. حضرت فرمود پیغمبر آمد تا چرخ اقتصاد جامعه بچرخد و توانست جامعه را به اونجا برساند. آسیاب اون جامعه چرخید، یک، و دو، و استقامت قناتهم. قنات یعنی نیزه. نیزه در اصل یه شاخه درخت میگن قنات، چون نیزه یه شاخه صاف و مستقیمی است. نیزه باید چوب مستقیم باشه، بهش میگن قنات. قنات یعنی نیزه. اگر امروز هم ما در فارسی و عربی به این چاهایی که زیر زمینن میگن قنات، علتش اینه اینها پشت سر همن، یک خط صافی رو دارن ادامه میدن. ببین میگن قنات یعنی مستقیم، یعنی پشت سر هم. خب پیغمبر آمد فاستقامت قناتهم، یعنی راست کرد، از کجی و معوجی درآورد نیزه های اونها را. نیروی نظامی به این جامعه بخشید، مرزبان و مرزدار به این جامعه بخشید، چه مرزبان اعتقادی چه مرزبان زمینی. ما یه عده‌ای هم داریم مرزداران اعتقاداتن. علامه امینی مرزبان اعتقادات شیعه است. اون سر مرز نشسته که مبادا کسی بتواند اعتقادات شیعه، اون هم مرزبانه. پیغمبر اقتصاد جامعه را چرخاند، از اون طرف اعتقاد، مرز، تمامیت ارضی، شرافت و حریت جامعه را هم حفظ کرد، کسی نتونه حمله کنه. این مردم هی به جان هم نیفتند، فاستقامت راست کرد. تا قبل از پیغمبر هر سال چند بار جنگ و کشت و کشتار و خودزنی بود، برادرزنی بود. پیغمبر فرمود جنگ با خودی نداریم، جنگ با مسلم نداریم، هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. بعد با اونها جنگید، بعد با دشمن جنگید، نیزه را به سمت دشمن گرفت نه به سمت خودی ها. دو بخش رهاورد بعثت پیغمبر است. یک، علاوه بر اون هدایتی که گفت، هدایت در دو تا امر محدود است. یک، جریان مهم و اساسی اقتصاد. دو، امنیت. اگر این دو تا نباشن، امنیت و اقتصاد نباشن، چیزی به نام هدایت نداریم. این را هم ما از خود پیغمبر داریم. این متن صریح کلام رسول الله است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جمله را مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل میکنه. از اون روایات عجیب اصول کافی است. فرمود اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا به نان ما برکت بده. پیغمبر اکرم است. ببینید وقتی که ما میگیم اسلام مخالف معیشت نیست، اسلام مخالف دنیا نیست، این جمله پیغمبر اکرمه. کی دیگه میتونه این رو زیر سوال ببره، درش خدشه ایجاد کنه؟ اللهم بارک لنا فی الخبز، خبز یعنی نان، خدایا مبارک کن، برکت بده به نان ما. چرا؟ ولان تفرق بین نا و بین، مبادا بین ما و نان ما فاصله بندازی، مبادا بین ما و معیشت ما، ما و اقتصاد ما فاصله بندازی. فلولا الخبز ما صمنا ولا صلینا ولا ادینا فرائض ربنا، خدایا اگر این نان نباشد، اگر این اقتصاد نباشد، اگر این معیشت نباشد، ما نه نماز داریم، نه روزه داریم، نه اداء فرائض داریم. همه اینها وابسته به اینه که تأمین بشود اقتصاد یک جامعه. نکته بسیار مهمی است. حکومت وظیفه تأمین اقتصاد جامعه را دارد. معیشت جامعه باید توسط حکومت اداره بشه. اصلا رهاورد بعثت پیغمبر این بود. اگر این اقتصاد نباشد، اگر اون امنیت نباشد، هدایت در کار نیست. جامعه ای که هر روز از طرف دشمنان خارجی حالا یا تهدید بشه یا تحریم بشه یا حمله بشه، خب اینها دیگه دیندار نیستن. جامعه ای که مردم غرق در فقر باشن، نداری باشن، من لا معاش له لا معادله، معیشت که درست نباشد، خب دینداری هم نیست. حضرت فرمود ثمره بعثت پیغمبر اینه. سه گروه مقابل پیغمبر بودند، ولی پیغمبر آمد که هدایت کند به سبب اقتصاد، به سبب امنیت. بخش دوم خطبه فرمود و ایب الله. حالا اینهایی که ما تا الان گفتیم مربوط به پیغمبر بود، مربوط به زمان صدر اول بود، ولی امروز رو هم من علی میخوام براتون شرح بدم. امروز که هستیم قصه چگونه است. و ایم الله، قسم به خدا، لقد کنت من ساقتها حتی تولت به حذافیرها، من علی کسی بودم که در ساقه لشکر پیغمبر بودم. لشکرها یک جلو داشتن که اونها میشن قاده، رهبر، یکی سمت راست، یمین و یسار، یکی هم عقبه لشکر. که این عقبه لشکر هم بسیار بسیار مهمه. اولا کسی از پشت به ما حمله نکنه، ثانیا این نیروهای خودی ضعیف نشن، سست نشن، عقب نشینی نکنن. پیغمبر اکرم جلودار لشکر بود، من علی کسی بودم که در ساقه یعنی در پشت لشکر حرکت می کردم، این لشکر عظیم را سوق می دادم به سمت جلو. این نشانه دلیل مردی است. اون کسی که اون پشت ایستاده نمی گذارد مردم خسته بشند، وامونده بشند، آروم آروم از لشکر فاصله بگیرند. او باید مردم را حرکت بده جلو. من علی چنین کسی بودم، حتی تولت به حذافیرها، اونقدر من خوب لشکر را اداره کردم تا اینکه دشمن شکست خورد و عقب نشینی کرد. با هر دشمنی که ما مواجه می شدیم دشمن شکست می خورد. بله شکست های هم لشکر اسلام داشت، جای شک و تردید نیست، ولی به طور کلی اون مسیر کلی لشکر اسلام پیروزی بود. رهبر و جلودار پیغمبر، عقبه سپاه و پشتیبانی با امیر المؤمنین. من علی همچین کسی هستم. در این سه گروهی که فرمود، فرمود من جز یاران 100% و صدیق پیغمبر بودم. و استوسقت فی قیادها، من کسی بودم که لشکر را به گونه ای اداره کردم که همه دشمنان حکومت اسلام را پذیرفتن. و استوسقت فی قیاده ها، یعنی در تحت رهبری اسلام در آمدن. ما دیگه دشمن شاخصی نداشتیم، اگر هم کسی بود مجبور به اطاعت بود، سر به زیر شد، دیگه کسی نبود که علنا و رسما جلوی اسلام قرار بگیره. خب چهار صفت برای خودش فرمود. اگر کسی خواست اسلام را یاری کند، اگر کسی خواست جز یاران درجه یک پیامبر باشد، اگر کسی خواست دشمن را عقب بزند، چهار تا ویژگی باید داشته باشه، کما این که من علی داشتم. ما ضعفت و من علی کسی بودم که هیچگاه احساس ضعف و ناتوانی نکردم. ولا جبنت و هیچگاه نترسیدم، ضعیف نشدم اولا، نترسیدم دوما. ولا خنت و هیچگاه خیانت نکردم. و سه و چهار، ولا وهنت و هیچگاه وهن و سستی بر من عارض نشد. اگر جامعه خاص به پیروزی برسد باید این چهارتا رو داشته باشه. اگر اینها کم شدن شکست قطعی است. یک، ناتوانی. دو، ترس. سه، خیانت. و چهار، سستی. تفاوت بین ضعفتو و وهنتو در اینه، ضعف به ضعف جسمانی میگن، یک نفر واقعا کم میاره، خسته میشه، میبره، این ضعف. گاهی اوقات صحبت از ضعف نیست، طرف قضاش رو خورده، قوی، نه زخمی نه جراحتی، ولی اراده ندارد که پیش بره، به این میگن وهن. وهن سستی، ضعف هم سستی است، ولی یکی سستی جسم است، یکی سستی اراده است. حضرت فرمود من نه در جسم نه در اراده و روح هیچگاه ضعف برم غالب نشد، هیچگاه از دشمن نترسیدم، هیچگاه خیانت نکردم. ببینید ترس در قاموس امیرالمؤمنین راه ندارد. در اون بخش پایانی خطبه نامه 62 نهج البلاغه فرمود انی والله لو لقیتهم واحدا و هم طلاع الارض کلها ما بالیتو ولستو هشتو، اگر من با دشمن مقابله کنم و دشمن پراکنده شود روی زمین، سر تا سر زمین رو دشمن بگیره، من ذره ای نمیترسم. وحشت در وجود من راه نداره. در نامه 45 فرمود والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنهم، خدا قسم اگر عرب پشت به پشت هم بده برای مبارزه و معارضه با من علی، من تک و تنها باشم، عرب همش با هم روبروی، والله قسم من پشت نمی کنم، با همه می جنگم. شجاعت امیرالمؤمنین اینه، هیچگاه خیانت نکردم، هیچگاه اسرار را فاش نکردم، هیچگاه اون سودهای شخصی را بر سودهای اجتماعی ترجیح ندادم. این خیانت دیگه. سود خودت رو ببینی، سود جامعه رو نبینی، سود خودت و فامیلت رو ببینی، سود حکومت اسلامی رو نبینی. هر جا کاری کردم به سود جامعه بود، به سود مردم بود، هیچگاه خودم را ندیدم. حضرت در پایان در برخی از کتاب ها نوشته، شروع نوشته که این خطبه 104 را امیرالمؤمنین وقتی که خواستند وارد جریان جمل بشند بیان فرمودند. فرمود و ایم الله لابغرن الباطل حتی اخرج الحق من خاسرته. و ایم الله باز قسم است، قسم به خدا من لابغرن، ابغرن به معنای شکافتنه، به خدا قسم من می شکافم پهلوی باطل را، خاسره یعنی پهلو، من پهلوی باطل را می شکافم تا حق را از او خارج کنم. این یک قاعده کلیست عزیزان، جمله پایانی من وقت نگذره. عزیزان همیشه دشمن و باطل در لباس حق خودش را جلوه می دهد. حضرت فرمود انما سمیت شبه شبه، شبه را شبه می گن چون مخلوط با حق شده، چون باطل و حق قاطی شده، چون یک لباسی از حق روی خودش انداخته، گرگیست که لباس گوسفند پوشیده که یه دی اشتباه کنن، فریب بخورن. حضرت فرمود من چنان بصیرتی دارم که باطن و امور را می بینن، ولی دیدن کافی نیست، گاهی باید پهلوی باطل را شکافت، این پرده را از روی او برانداخت تا باطن او، حقیقت او مشخص بشه. من کسی هستم که پهلوی باطل را می شکافم، حق را از درون او بیرون میارم، میگم آی مردم ببینید این باطل بود، حالی چهار تا حرف حق هم زد، میگم فلانی یه روده راست تو دلش نیست، حالا یه روده راست هم تو دلش هست ولی هزاران اشتباه هم داره، شما این یه دونه حق رو نگیرید باطنهاش رو اشتباهاتش رو نبینید. من حق را از درون باطل بیرون میکشم، حق جدا بشه باطل جدا بشه، اونجا دیگه کار آسان است و مبارزه راحت است. عرض کردیم این خطبه شباهت بسیار زیادی مخصوصا اون بخش اولش با خطبه 33 نهج البلاغه داره. انشالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. ببخشید اگر طولانی شد.